بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در کوچه می‌وزند به شوقش نسیم ها، در کوچه می‌وزند به شوقش نسیم ها، گل می‌کنند در نفس او شمیم ها. در دست‌هاش یاس و انار و کبوتر است، وقتی که میرسند کنارش یتیم ها. بر شانه آسمان اجابت نشانده است، پر میزنند دور و برش یا کریم ها. غلطان دست آن شتر سرخ را به خون، تا بیش از این شکسته نگردد حریم ها. از کوچه ها و خاطره هایش گریز نیست، خون دل است خاطر او از قدیم ها. شیرین تر از عسل به لب قاسمش رسید، وقتی که کشته شد به بلای عظیم ها. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. امروز روز میلاد کسیه که دریای سخاوت و کرم و جوده، انشاءالله مبارکتون باشه. میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام در نیمه رمضان المبارک. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه، طاعات عباداتتون هم قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان و عرض تبریک. خدا رو سپاسگزاریم رسیدیم به ولادت وجود مقدس سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه کریم اهل بیت. این شعر بسیار زیبایی که شما خوندید به ذهنم رسید، اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شعر بسیار زیبایی است، اگر اشتباه نکنم از مرحوم ریاضی یزدی هست، رضوان الله علیه. بله. ای علوی ذات و خدایی صفات، صدر نشین همه کائنات، سید و سالار شباب بهشت، دست قضا و قلم سرنوشت، شاخه طوبا و بهشت برین، نور خدا در ظلمات زمین. مادر تو دخت پیمبر بود، آیه از سوره کوثر بود. در رمضان ماه نشاط و سرور، ماه دعا، ماه خدا، ماه نور. نور فشان شد ز دو سو آسمان، از دو افق تاف دو خورشید جان. عطر و گلابی به هم آمیختن، در قدح اهل ولا ریختن. نام حسن، روی حسن، خو حسن، نور خدا چارمی پنج تن. این همارو ما بر این که عرض ارادتی به ساحت مقدس حضرت، واقعا تبریک عرض میکنیم، خدا رو سپاسگزاریم. الحمدلله انشاءالله بتونیم حق این ماه عزیز رو و این روز عزیز رو ادا کنیم با استفاده از سیره امام مجتبی سلام الله علیه.
انشاءالله تعالی، انشاءالله هر چی خیر و برکت آجای حسینی در این روز عید، در نیمه ماه مبارک رمضان نصیب بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون بشه و انشاءالله در این ماه ضیافت الهی به برکت امام مجتبی کریم اهل بیت بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مهمان خانه های نورانی شما. حاجی حسینی امروز میخوام برای ما از سیره امام مجتبی علیه السلام بگن. ما خدمت شما هستیم و سراپا بود.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطوری که اشاره فرمودید سیره حضرت رو در چند بخش تقدیم میکنم. بخش اول، چون ماه ماه عبادت و بندگی هست، از عبودیت امام مجتبی سلام الله علیه آغاز میکنیم. گزارش بسیار زیبایی است امام صادق علیه السلام بیان فرمودند در مورد سیره امام حسن سلام الله علیه. شیخ صدوق رضوان الله علیه در امالی نقل کردن داستان رو. امام صادق علیه السلام فرمودند که ان الحسن ابن علی، امام مجتبی سلام الله علیه، کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین مردم در عصر و زمان خود بودند و از حدهم زاهدترین مردم بودند و افضلهم برترین مردم. نمونه های از عبادت حضرت رو اشاره فرمودن. کان اذا حج حج ماشیان، امام مجتبی پیاده به حج و روب ما خافیم گاهی هم پا برهنه به حج خانه خدا مشرف میشد. از امام صادق علیه السلام اونایی که این جمله رو شنیدن خیلی تعجب کردن، گفتن واقعا همینطوره؟ یعنی حضرت پیاده میرفتن؟ فرمودن بله. اضافه کنم که والمحامل تساق بین یدی، یعنی نه اینکه مرکب نداشتن، نه محمل ها در خدمت حضرت بود، ولی حضرت میفرمود دوست دارم در راه زیارت خانه خدا این شکلی مشرف بشه. و جالبه که وقتی حضرت پیاده مشرف میشدن، روایت این است که حضرت فرمودن ما من خلق الله احدون، احدی حضرت رو نمیدید مگر اینکه به احترام حضرت پیاده میشد، اونم پیاده میامد. خب نمیتونستن این مسیر پیاده رو زیاد ادامه بدن، میخواستن امام بلکه سوار بشه. به امام میگفتن که آقا ما ها که نمیتونیم پیاده، شما سوارشین که ما هم سوارشیم. حضرت میفرمودن که من از بیراهه میرم، هر کی میخواست سوار بشه از راه اصلی بره. عجب. حضرت بیراهه میرفتن، دیگران که میخوان سواره ها برن. وقت در حالات حضرت این مفصل شاید بارها شنیدیم که حضرت 25 سفر این راه رو پیاده مشرف شدن. شما فاصله مدینه تا مکه رو در نظر بگیرید، حدود 400 کیلومتر راه هست. حدود 400 کیلومتر راه امام مجتبی علیه السلام در حالی که محمل ها و موکب ها در خدمتشون بود این سفر رو
25 سفر
پیاده مشرف شده. خب حالا اشتباه نکنیم، حالا اون عبودیت امام، ما حداقل در واجباتمون کوتاهی نکنیم. در واجباتمون خدا رحمت کنه داستانی رو وقتی یادمه در این کتاب روزنه های از عالم غیب نمیشته آیت الله خرازی که دوباره معرفی کردیم، ایشون قصه رو نقل میکنن از مرحوم آیت الله عظمای حکیم رضوان الله علیه، داستان تکان دهنده ایه. مرحوم آیت الله عظمای حکیم رفیقی داشتن، با رفیقشون قرار میگذارن هر کی زودتر از دنیا رفت به خواب اون یکی بیاد، هر کی زودتر از دنیا رفت به خواب اون یکی بیاد. اون رفیق زودتر از دنیا میره، مرحوم آیت الله عظمای حکیم منتظر بودن که به خواب بیاد، نمیاد. یه هفته، دو هفته، یه ماه، شیش ماه، بعد از یک سال به خواب آقای حکیم میاد. البته نمیخوام بگیم همه خواب ها حجت هست، خیلی هم نگران خواب هامون نباشیم. این وقتی گفتیم
بله اشاره شد،
ولی بعضی از خواب ها نشانه های صدق همراهش. ایشون وقتی این رفیقش رو در خواب میبینه میفرماد که رفیق خب بنابود از دنیا رفتیم، هرگز زودتر رفت به خواب چقدر دیر. فرمود من وقتی داشتم از دنیا میرفتم در احتضار و سکرات جان دادن بودم، به من اجازه نمیدادن که با دین اسلام از دنیا برم.
چطور؟
گفتن چون ایشون حج به گردنش واجب بوده و اجازه نداره مسلمان از دنیا بره، چون حج به جا نیاورد.
مستطیع بوده؟
مستطیع بوده. در روایت هم داریم، فراوان شد بینندگان شنیده باشن، کسی که حج به گردنش هست و انجام نداده، مستطیع بوده، میتونسته بره و نرفته، دم مرگ بهش میگن که مت یهودی یا نصرانی، یا یهودی یا نصرانی از دنیا برو. در این روایت دیگه هم داریم که در ذیل این آیه ادهی در قیامت کور وارد محشر میشن، تعجب میکنن، میگن که چرا اینو جاره؟ در قرآن کریم هست. اون وقت در ذیل همین آیه هست که کیا کور وارد محشر میشن؟ نحشره یوم القیامته اعما قال لما حشرتنی، رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا،
من که میدیدم،
بینی داشتم، بینایی داشتم. اون وقت در ذیل این آیه هست کسانی که حج به گردنشون بوده و حج واجبشون رو میتونستن برن و نرفتن، کور محشور میشن. در روایت داریم که از آثار کسانی که واجب الحج بودن و نرفتن، میتونستن برن و نرفتن، که واقعا همینجا خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد انشاءالله حرمین شریفین از شر و آل سعود انشاءالله نجات پیدا کنیم. خیلی بد رفتار کردن، واقعا بد رفتار کردن. شما همین قصه یمن رو ببینید، ما به همین آسونی از کنار این قضیه گذشتیم. عالم
جنایات عمیق و عجیبی،
چقدر انسان ها کشته شدن،
یک بیگناه.
یه در یه روایتی داریم پیامبر خدا در مدینه بودن، بهشون خبر دادن در فلان محله یه جنازهی پیدا شده، قاتل معلوم نیست. در فلان محله یه جنازهی پیدا شده، قاتل معلوم نیست. بله. پیامبر شخصا آمدن ببینن چه خبره، یه بررسی کردن که قاتل کی بوده، آخه جنازه اینجاست، قاتل پیدا نیست. بررسی کردن پیدا نشد. حضرت فرمودن لو ان الله تبارک و تعالی، واقعا حدیث تکان دهنده ای، فرمودن اگر تمام اهل آسمان و زمین در خون یک نفر شریک باشن، خداوند همه اون اهل آسمان و زمین رو عذاب بکنه برای خون یک نفر اضافه نیست. یک نفر
بیگناه،
یک بیگناه، اگه تمام اهل آسمان و زمین در خون یک بیگناه شریک بشن، خدا همشون رو عذاب میکنه. شما ببین چه کردن اینها، چه جنایتی کردن و متاسفانه همه سکوت کردن. انشاءالله خدا من روزی کنه حج بیت الله الحرام رو
انشاءالله
با نابودی آل سعود انشاءالله.
انشاءالله
امام مجتبی علیه السلام این مسیر رو پیاده مشرف می شدن. اگر کسی واجب الحج باشه باید یادش باشه. در این داستان برای امت العظمه حکیم بره که من به رفیقم گفتم که خب چرا اینقدر دیر بعد از این همه وقت به خوابم آمدی؟ گفت که من واجب الحج بودم، موقع جان دادن اجازه نمی دادن که مسلمان از دنیا برم. یه تکیه پایانی این داستان داره، خیلی امیدوار کننده است. اینو بینندگان مخصوصا اونایی که امروز سفره کریم اهل بیت سلام الله علیه رو دم افطار پهن میکنن، مردم رو مهمان امام مجتبی میکنن، یادشون باشه حضرت چه توجهی داره. خیلی جالب این پایانیش. پس رفیق مرحومات لازم و حکیم بعد از یک سال به خواب ایشون آمده بود، ایشون فرموده بود چرا اینقدر دیر؟ گفته بود من دم جان دادنم
نمیذاشتم، من
مسلمان چون حج بگردنم بود اجازه نمیدادم، ولی در کنار بسترم دیدم که 14 معصوم نشستن، لحظه جان دادنم آمدن، ائمه علیهم السلام آمدن، پیامبر خدا حضرت زهرا است که در روایات فراوان داریم
که میان
یا هار همدان من یمات یرنی، قصه مفصل، حدیثش مفصل در همه منابع قدیمی ما هست. امیر مؤمنان فرمود هر کس بمیره منو میبینه، مؤمن یا منافق. آمدن حضرت برای مؤمن رحمته، برای منافق و کافر عذاب. آمدن حضرت حتمیه، آمدن حضرت حتمیه. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویه. کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی
رویه.
خدا رحمت کند، یه مرد بزرگی در اصفهان، رضوان خدا بر روانش، عالم عارف بزرگی، شب احیا، حالا در آستانه شبهای قدر هستیم، شب احیا وقتی میخواست به اصطلاح توسلش رو و توجه مردم رو به قرآن و دعا آغاز بکنه، با این شعر زیبا شروع میکرد: در آن نفس که بمیرم
در آرزوی تو باز،
بدان امید دهم جان که خاک
کوی
این تازه مال دنیا میشه، علی صباح قیامت که سرز خاک برارم. انشالله که اونجا هم به دنبال امام علیه السلام
جوی تو خیزم،
انشالله به گفتگوی تو باشه. اون وقت در این مسلمه که ائمه علیه السلام لحظه جان دادن میان. وقتی این آقا گفت من دیدم انوار 14 معصوم کنار بستر من نشستن، خیلی امیدوار کننده است. بینندگان بیشتر گوش بکنن،
عیدی امروز هم باشه،
عیدی امروز ما از امام مجتبی علیه السلام، انشالله ما مشمول این باشیم. وقتی انوار معصوم دیدم نشستن و اجازه نمیدادن من مسلمان بمیرم به خاطر اینکه حج به گردنم بوده و نرفتم، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره سلام الله علیها، رو کردن به فرزندشون امام زمان، امام زمان هم بودن 14 معصوم، به فرزندشون امام زمان فرمودن پسرم مهدی، امسال شما حجی که به خانه خدا مشرم میشید به نیابت این آقا انجام بدید.
عجیب.
میتونه امام ولی خدا در روایات داریم که حضرت لیحضر الموسم، همه ساله حج مشرف میشه و میتونه حضرت نیابت هم بکنه،
به نیابت از ایشون.
فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارش کردن پسرم مهدی حجی که امسال میخواید مشرف بشید به نیابت این آقا انجام.
خب
اون وقتش گفته بود که من منتظر موندم تا فصل حج آقا امام زمان نیابت منو انجام دادن، من دیگه حج از گردنم ساقط شد، برداشته شد دیگه، حالا مشکلم برطرف شد.
حالا نکتهش چی بود؟
آزاد شدم که حالا میتونم در عالم رویا بیام به خواب تو. تو حالا نمیدونستم، تو حالا نمیتونستم در عالم رویا، قرار با هم گذاشته بودن که هر که زودتر از دنیا را به خواب اون یکی بره. گفت حالا همچین اختیاری نداشتم، حالا آزاد شدم، حالا حجم و امام زمان ارواح اون افدا به نیابتم. البته این داستان نکته های فراوانی داره، از طرفی توجه اهل بیت، از طرفی آمدن اهل بیت در لحظه جان دادن، از طرفی در این همچین سخنی امام زمان نیاب، ولی اینم از این طرف هشدارم هست، امام زمان از یه نفر میتونه نیابد، البته میتونن حضرت به دیگرانم بف... ولی آیا همه ما این قابلیت رو داریم که برسیم به اینجا یه همچین سفارش خاص فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشته باشیم؟ یادمون باشه این واجبات، بعضی از این واجبات اینجوریه که ما بگیم آقا حالا مهم نیست، حالا خدا ارحم الراحم، خدا ارحم الراحمینه، ولی لله علی الناس جل بیت من استطاع علیه،
بخره حساب کتاب داره دیگه،
دنبال آیه داره و من کفر فان الله غنی عن العالمین، ولو گفتن این کفر اون کفر نیست که علی یارن هشدارش خیلی یا راجب نماز یا راجب روزه در ماه رمضان حدیثشو خوندیم در گذشته که اگر کسی یک روز روزه ماه رمضان رو یک روز عمدن افطار بکنه تا آخر روزگار، نه تا آخر عمر خودش، تا پایان روزگار غذا بکنه، جبران اون یه روز که عمدن خورده نمیشه. کسی یک روز روزه رو عمدن بخوره، میتونسته بگیره و
نگرفته،
البته غذا داره کفاره داره، ولی تا آخر عمر نه، تا آخر روزگار، این تا قیام قیامت زنده باشه،
جای روزه ماه مبارک رمضان رو نمیشه.
و از اون طرف هم این امیدواری هم بدیم اونایی که موفقن، مخصوصا نه که سال اولی هستن، فرمود من صام یوما، حدیثشو خوندیم، اگر کسی یه روز روزه بگیره، لو اوتی ملء الارض، خدا تمام زمین رو پر از طلا کنه بهش بده، هنوز پاداشش کامل نشده تا قیامت جواب جزاشو بده. تمام زمین پر از طلا پاداش یک روز روزه نیست تا روز قیامت. این که انسان لحظه افطار می نشینه لذت میبره، اللهم لک الصوم لک الصوم، تو خیلی زیباست، لک الصوم تو و علی رزقک افطرت و علیک اللهم تقبل منا، 16 17 ساعت تشنگی گرسنگی، تازه التماس میکنه که تقبل
منا،
اللهم لک الصوم تو و علیک توکلت، این تازه متوکلم بر خداست و برای خدا روزی گیره. الا یادمون باشه این داستان در این حال که امیدوار کننده است، هشدارم میده برای یک حج انسانی وقت نمیتونه دیگه مسلمان از جن، یاد راجب تارک و صلات چقدر ما رو باید بریم، راجب روزه چقدر رو باید. الا ایالن امام آقا امام مجتبی علیه السلام 25 سفر این مسیر رو پیاده مشرف، در این مسیری که پیاده مشرف میشه قصه هایی هم پیش میامده، داستان هایی داره. من فقط به یه داستان چون جالبه اشاره کنم، در یکی از این سفرها این داستان رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن از امام صادق علیه السلام، فرمودن در یکی از این سفرها که حضرت پیاده مشرف میشدن، خب پیاده پای حضرت متورم شد، پای حضرت متورم شد، یه کسی آمد گفت آقا خواهش میکنم سوار شین، فرمودن نه من سوار که نمیشم، ولی حالا اگر میخوای دلت به حال ما سوخته، مثلا میخوای به این تعبیر میخوای به ما خدمتی بکنی، به این منزلی که میرسیم یه کسی با این مشخصات یه روغنی داره، به اصطلاح پمادی روغنی داره برای ورم پای ما خوبه، این روغن ازش خریداری کن بیا من پامو درمان بکنم.
بله.
حضرت به سفارش هم کردن که با چک و چک نکن، چونه نزن، هر چی قیمت گفت بده. خب رسیدن به اون منزل و اون مشخصاتی که حضرت فرموده بود، این آقا رفت پیدا کرد، گفت تو همچین روغنی برای ورم، گفت بله، چند میدی؟ گفت برای کی میخوای؟ گفت برای امام حسن. گفت جانم فدای این، کجا وسط بیابان امام حسن چه میکنه؟ به سر رو گفت که حضرت پیاده آمدن، و گفت خودم میام خدمت حضرت. آمد خدمت حضرت، خیلی جالبه قصه، آمد خدمت حضرت، روغن رو تقدیم کرد، پول نگرفت، هر چی آقا اصرار کرد پول نگرفت. گفت نه آقا این حرفا چه، فقط فقط یه تقاضایی از شما دارم، یه دعا در حق من بفرمایید. آقا شیخ اجازه من از بینندگان عزیز سوال بکنم، چند شب دیگه شب قدره، شب قدره، به هر ترتیب مهمترین حاجت ما چیه؟ همه چیز از خدا بخوایم، ولی مهمترین حاجتمون چیه؟ گفت همت بلند دار. واقعا مهمترین حاجتمون خلاصه نشی در یه فرش ماشینی و در یه نمیدونم یه چیز ساده پیش پا افتاده،
از اون بزرگ چیزای بزرگ بخوام،
از کریم اهل بیت. گفت من تو این بیابونی شما رو پیدا کردم، اصلا باور نمی کردم من کجا دیدار شما، فقط یه تقاضا از شما دارم، چی میخوای؟
دعا بکن.
یه دعا. چه دعایی؟ واقعا من از خانه که می آمدم همسرم در آستانه وضع حمل بود، دعا کنید خداوند فرزندی به من بده که یحبکم اهل البیت، از شیعیان شما اهل بیت. در بحث مطالبات پدر و مادرها از جوانها و بالعکس اشاره کردیم، یکی از چیزایی که خیلی خوبه پدر و مادرها انجام میدن دعا در حق فرزندانشون. البته همه چیز به دعا ختم نمیشه ها، بحث تربیت فرزندان به دعا ختم، ولی یکیش هم دعا هست، یکیش هم دعا هست. خیلی زیباست که یه آدم تو بیابون یه حاجت از امام ولی خدا حجت خدا امام مجتبی رو پیدا کرده سلام الله علیه، یه حاجت میگه آقا دعا کنید ما با حالا تازه فرزندش او حالا بچه بزرگ میشه، نه 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 هنوز به دنیا نیامده،
دعا کنید بچه من محب بشه،
محب بکم اهل خدا، یه فرزندی به من بده که محب بکم. جالبه حضرت بهش فرمود که انطلق الی منزلک، جان عالم به فدات، ان شاء الله هر کی امروز از امام مشتبه هر حاجتی داره این جده خدا حاجت همه رو بده. به هر ترتیب نیمه رمضان و مردم هم واقعا رو اعتقادات و عقاید پاکشون اعتقاد دارن، قطعا امام مشتبه دست رد به سینه کسی نمید، کریم اهل بیت هست، حضرت بهش فرمود انطلق الی منزلی، تا برگردی خونه خدای پسری بهت داده و از شیعان ما خواهد بود.
ده.
تا برگردی خونه همسرت وضع هم کرده، خدا پسری بهت داده و از شیعان ما.
حالا همینجا دعا بکنید. خیلی ها میگن که برای اونهایی که در آرزوی فرزند هستن حتما دعا بکنید. میگن ما رو فراموش نکنید تو برنامه. خیلی ها از بیننده های ما هستن، همینجا شما دعا بکنید.
باور بفرمایید که تو هر برنامه دعا کنیم کمه. خدا رو قسم میدیم به حق امام مجتبی علیه السلام، همین اونایی که در آرزوی فرزندن خدا به حق امام مجتبی فرزند صالحی بهشون عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
و من همینجا اجازه بدید خواهشی هم بکنم. ببین آیه شریف، دعا خوبه، باید هم دعا کنیم، دعا هم کردیم، ولی یه بخشش هم اینه. الان ماه رمضانه، همه دنبال کار خیره. به خدا کار خیر فقط این نیست که حالا درست سفره افطار خوبه، همه اینا خوبه، ولی همش هم به این خلاصه نمیشه. شما خبر دارید تو خانوادهتون، بستگانتون، همسایه‌تون یه کسی با 500 هزار تومان، با 1 میلیون، با 2 میلیون مشکل نازاییش برطرف میشه. دعاگاهی هم همینجوری اثر میکنه.
بله.
دعا معناش اینه که حتما یه حادثه غیر مترتبه باشه. امروز این دعا رو ما کردیم، این سخن امام مجتبی رو گفتیم، یه کسی یادش میاد که راست میگه ها، بابا این برادر منه، این خواهرزاده منه، این برادرزاده، این همسایه منه، رفیق منه، این یه مؤسسه است، من 500 هزار تومان بدم، 1 میلیون بدم، 2 میلیون بدم، کسی میتونه 100 میلیون بده.
اینم کار خیلی با 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان مشکل ما حل میشه و میتونیم ناباروریمون رو درمان بکنیم.
خیلی‌ها پیام دادن که مثلا ما مراحلی از درمان رو پیش رفتیم جلو، الان دیگه مثلا با 1 میلیون، با 2 میلیون مشکلمون برطرف
شد.
چرا ما این کارو نکنیم؟ برید بپرسید، فکر میکنید کار خیر فقط مسجد ساختن، حسینی ساختن؟ این آقای فرزندی خدا بهش بده، یه خانه روشن میشه، یه شیعه امیرالمومنین، یه محب اهل بیت علیهم السلام اضافه میشه. چه میدونیم، شاید همین شد شیخ طوسی، شاید همین شد شیخ انصاری، شاید همین شد امام رضوان الله علیه، شاید همین شد علامه مجلسی. چه میدونیم، ما چه خبر داریم؟ خواهش میکنم این نیمه ماه رمضان، اونایی که دنبال کار خیرن، حسینی خوب، مسجد خوب، البته مسجدهای نزدیک و این گاهی ساختمان هایی هست که نه همه چیز با همه با فرق
همه سر جاش
خوب، ولی در این حال اینم کار خیر. حالا دعا رو کردیم، اگر کسی خبر داره تو بستگانش، خویشاوندانش، مؤسسه ای با یه مبالغی میتونن
همین امروز پاشه بره و انشالله این اتفاق و این عیدی رو انشالله به اون خونه
به ما هم خبر بدن، ما خوشحال بشیم. به ما هم خبر بدن بگن به حق امام مجتبی، به نام مبارک امام مجتبی ما تصمیم گرفتیم، یکی 100 هزار تومان داده، یکی 500 هزار تومان، یکی 1 میلیون، یکی مشکلی که به ما خبر بده ما خوشحال بشیم، همه رو خوشحال بکنیم
که خونه هاشون رو روشن
بکنیم. دعا خوبه، اینم یه قدم در
کنار نکته خوبی.
و یه نکته دیگری که اضافه بکنم، عرض کردم چقدر زیبا بود این که تمام دعاشون، ما این بحثم داشتیم بحث انتظارات پدر و مادرها از جوانها، و بالعکس اینم مناسب اشاره کنم، چقدر زیباست که یک حاجت داره میگه فرزندم از شیعیان شما باشه. اون وقت در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه داریم، کانه اکثر دعا علی علیه السلام. الان ماه رمضان نیست، نمیخوایم دعا ببینیم چه دعایی بیشتر دعا کنیم. بیشترین دعای امیر مؤمنان چه دعایی بوده؟ امیر مؤمنان دعا میکرده دیگه. بله. بیشترین دعاش چی بوده؟ روایت علامه مجلسی در بهار نقل کردن، کانه اکثر دعا علی علیه السلام، بیشترین دعای امیر مؤمنان این دعای قرآنیه در سوره مبارکه فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین
اماما.
این بیشترین دعای امیر مؤمنان
دعای قنوت
فرزندان ما، همسران ما، فرزندان ما نور چشم ما باشن، بیشترین دعای امیر مؤمنان بوده. و ما رو امام متقین، نه واجعلنا من المتقین، ما امام متقین، امام پیشوایان، پیشوای متقین عالم باشیم. درسته؟
بله.
و حضرت جالبه، خود امیر، واقعا عجیبه، خود امیر مؤمنان قسم خوردن، فرمودن که من از خدا خواستم فرزندان خوبی به من بده، والله حضرت به این زودی قسم نمیخوردن، والله ما سألت ربی ولدن نذیر الوجه والله حسن القامه، به خدا قسم منظورم نیست که بچه‌هام خوشگل باشن یا قامتشون مثلا چجوری باشه، خوبه فرزند قشنگ باشه، زیبا باشه قامت، ولی من قسم خودم به تو دعا منظورم این نبوده، بل ولدن مطیعین لله، بچه‌ی مطیع خدا، از خدا اینجوری خواست،
بنده خدا،
بنده خدا باشه، مطیعین لله، خائفین وجلین همه، اذا نظرت الیه و هو مطیعون غرت به، وقتی نگاه میکنم فرزندم مطیع خداست، این نور چشمی من باشه. و من باز همینجا اشاره کنم، مسئله که قبلا هم گفتم، ماه رمضان دلها بیشتر پذیرش این حرفا رو داره. قبلا گفتیم فصل ثبت نام حوزه های علمیه که میشه، خیلی ها به ما سفارش میکنن آقا شما در رسانه هستید، تشویق کنید پدر و مادرها که فرزندانشون رو برای حوزه های علمیه ثبت نام کنن. من بارها گفتم آقا تشویقی نیست. چی من بگم تشویق کنم؟ تشویقی نیست.
چیه پا؟
باید بریم از امام مجتبی، از ولی خدا، از امام زمان بخوایم شب و قد، از خدا بخوایم مسئلت کنیم، امام زمان واسطه قرار بدیم که یه فرزندمون بشه خادم اهل بیت، خادم
وقف دین بکنیمشون.
از خدا باید بخوایم ما التماس، نه این که ما التماس بکنیم. به ما میگن شما التماس کنید، خواهش کنید آقا یه فرزند خوش استعدادی که دارید بذارید برای تبلیغ دین و حوزه علمیه. قصه شیخ صدوق رضوان الله علیه رو نمیدونم بینندگان عزیز شنیدن یا نه. پدر شیخ صدوق خیلی جالبه ها، علی ابن بابوی، پدر شیخ صدوق.
بله.
این ابن بابوی که در قم هست، شیخ صدوق در شهر ری ابن بابوی که مردم زیاد میرن حتما مزارشون. بله. زیارت میکنن. ایشون شیخ صدوقه که 300 کتاب تألیف کرده، از مؤلفین کتب اربعه است. وفاتی سال 381، بیش از 1000 سال از وفات شیخ صدوق میگذره.
بله.
پدرش کیه؟ علی ابن بابوی که مزارش در قم هست.
بله.
علی ابن باب. پدر شیخ صدوق. بینندگان خوب نظر کنن ببینن ما باید التماس کنیم یا نه، ما التماس کنیم که بچه‌هاتون طلبه بشن یا نه همه باید یکی دیگه التماس کنیم. پدر شیخ صدوق به امام زمان نامه نوشت، در عصر غیبت بود دیگه، غیبت صغرا بود.
بله.
به حسین ابن نوح، جناب حسین ابن نوح سفیر سوم امام زمان، یه نامه نوشت برای امام زمان، داد دست حسین ابن نوح گفت اینو بده به امام زمان. تو اون نامه از امام زمان تقاضا کرد که آقا دعا کنید خدا فرزندانی به من بده، فرزندان صالحی به من بده. پدر شیخ صدوق توسط حسین ابن نوح نامه نوشت برای امام زمان که شما دعا کنید. حضرت دعا کردن، خیلی جالب این جمله فرمود قد دعونا الله، ما دعا کردیم. سترزق ولدین فقیهین خیرین، خدا دو تا پسر بهت میده فقیه و خیر، فقط فقیه هم نبا،
اهل خیر هم
اهل خیر باشه. فقیه باید درد جامعه رو احساس بکنه و دنبال گرفتاری مرد. فقیهین خیرین، وقت به دعای امام زمان خدا دو تا پسر داده به علی ابن بابوی، یکی شیخ صدوق ابو جعفر، یکی برادرش ابو عبدالله. که هر دو شدن از محدثین بزرگ. البته جلالت شیخ صدوق فوق العاده است که وقتی اینا تو جوانی می آمدن، سنی نداشتن، تو جوانی می آمدن نقل حدیث می کردن، مردم از حافظه اینا در تعجب بودن که شما چه حافظه‌ای دارید.
این برکت دعای امام،
خودشون می گفتن چه تعجب میکنید، ما به برکت دعای امام زمان به دنیا اومدیم. وقتی شیخ صدوق رفت بغداد هنوز سنی نداشت، جوان بود. حالات شیخ صدوق ببینید، هنوز جوان بود، سنی نداشت، رفت بغداد. تمام حوزه های علمی بغداد به احترام ورود شیخ صدوق تعطیل
شد.
این دعای امام زمانه. پدر شیخ صدوق به امام زمان نامه نوشت توسط حسین ابن نوح که بگو آقا دعا کنه. آقا فهمیدن دعا کردیم. سترزق ولدین فقیهین خیرین، ما باید التماس کنیم به امام زمان، نه اینکه ما التماس کنیم آقا تو رو خدا یه فرزند، واقعا یه فرزند انسان مثلا بشه آیت الله عظما بروجردی، یکیش بشه شهید مطهری، یکی بشه علامه طباطبایی، چه خبره؟
اگر این جزء اولویت های ما و جزء دغدغه های ما باشد، به نظر من اون التماسه به اون خواستن اتفاق میفته. بله.
این که گفتیم همش در کنار دعای قدمی.
بله.
یه عملی.
بله.
یادمون باشه که همچین تلاشی میخواد.
بله.
الان یادم خیلی زیباست که بیشترین دعای امیر مؤمنان سلام الله علیه دعا در حق فرزندانشون بود.
ربنا هب لنا من ازواجنا از ذریاتنا قرة اعیون
واجعلنا للمتقین. من همینجا با اینکه این نمازو گفتیم یه بار دیگه هم بگم، ماه رمضان دلها آماده است. گفتیم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودن که امام صادق علیه السلام هر شب دو رکعت نماز برای بچه‌هاشون بخونه،
نماز والدین برای فرزندان،
پدر مادر برای فرزندانشون. هر شب امام صادق هر شب بدون استثناء دو رکعت نمازشون خیلی آسانه، مثل نماز صبح، مثل نماز صبح. فقط فرقش اینه رکعت اول بعد از هم انا انزلنا میخونن، رکعت دوم بعد از هم انا اعطینا کالکوثر میخونن.
همین.
اگر کسی انا انزلنا و انا اعطینا کالکوثر هم بلد نیست، قل هو الله بخونه بجوش. یه بارم، صد بار و هزار بارم نه. مثل نماز صبح دو رکعت، بعد از هم رکعت اول یه بار انا انزلنا، رکعت دوم یه بار
انا اعطینا کالکوثر.
امام صادق هر شب برای سعادت بچه‌هاش این نماز رو میخونه. حالا ماه رمضان بخونید. البته بازم تأکید میکنم همه چیز به نماز تمام نمیشه، اون تلاش خودمون رو باید انجام بدیم،
اون بستر و زمینه رو باید فراهم بکنیم،
اونا رو ایجاد بکنیم، دعا هم در کنارش حتما باشه. این از حوادثی بود که برای امام مجتبی علیه السلام در سفرهای پیاده حج پیش می اومد که از این قصه ها حضرت زیاد داره. من یه بخش دیگه هم اگر اجازه میفرمایید بخونم، چون گفتیم حالات عبادت و بندگی امام مجتبی علیه السلام، قصه گزارش امام صادقه. حضرت فرمودن اذا ذکر الموت، امام مجتبی علیه السلام وقتی یاد مرگ می افتادن گریه می کردن، اذا ذکر القبر بکا، یاد قبر گریه می کردن، اذا ذکر النشور، یاد بعث و نشور می افتادن، رستاخی زتی آمد، اذا ذکر الممر علی الصراط، یاد عبور از صراط می افتادن گریه می، اذا ذکر العرض علی الله، یاد اون وقتی که باید در پیشگاه الهی بیستن در موقف، شهقه شهقتن یقشانه، از هوش می رفتن. خب بد نیست من همینجا اشاره کنم، حتما این سوال به ذهن بینندگان میاد، آقا مگه امام معصوم نیست؟ مگه امام معصوم چرا اینجوری؟ جالبه، امام مجتبی در آستانه شهادت بودن، حضرت گریه میکردن، به خود حضرت گفتن آقا چرا شما گریه میکنید؟ با این ویژگی شما دارید، اولا نواده پیامبری جای خود، ثانیا اون همه مطالبی که پیامبر در حق شما فرمودن، الحسن و الحسین، سید شباب، ده ها روایت داریم، یه وقتی از همین فضائل الصحابه احمد حنبل خوندیم، ده ها حدیث راجع به فضائل امام مجتبی، فقط حجش در پیاده این همه سفر حج مشرف شدید، قاسم تربک، اموال خودت رو سه مرتبه همه رو در راه خدا تقسیم کردی بین فقرا، خود چرا باز گریه میکنی؟ دست پره، چرا گریه میکنی؟ جواب حضرت اینه، فرمود ابکیل خصلتن، به دو جهت گریه میکنی، یک حول المطلع و فراغ الاخد، حول المطلع یعنی خوف قیامت. خب من رو الله مجلسی این سوال مطرح کرده، چه معنا داره که امام خوف بترسه. قیامت داشته؟ جوابش از آیه 98 سوره مبارکه فاطر دادن، آیه رو همه بلدیم، انما یخشى الله
من عباده
العلماء، هرچی انسان معرفتش بیشتر شد خشیتش بیشتر، اگه انسان بفهمه در چه مقام و موقعیتی هست، چه خدایی رو در پیشگاه، چه پروردگاری هست، هر چی بیشتر معرفتش بیشتر شد من گاهی مثال زدم، خیلی پیچیدش نکنیم، ما گاهی با یه بچه مثلا 4-5 ساله میریم خدمت یه مقام خیلی بالایی، چه میدونم مرجعی کسی، خیلی ما حواسمون جمع میکنیم، چارزانو میشینیم، حرف این بچه همش پایین بالا میپره، نیست؟
چون براش مهم نیست، نمیدونه کجا هست.
ما التماس کردیم که مثلا این آقا یه رو به ما وقت داده، هی هم میگه آقا یه میشه یه رو بکنید، این هم میگه آقا بس که تو نمیدیم، بس که میخوایم بریم. ما التماس میکنیم و چرا چون این معرفت رو نداره، نمیفهمه چه خبره. انما یخشى الله من عباده الاصول مبارک فاطر آیه 98 فرمودی که خوف قیامت هست، یکی هم فراق الاحبه، جدا شدن از عزیزان. باز علامه مجلسی سوال مطرح کرد، آقا امام فهمیدن به هر ترتیب امام در این حال که امامه، ولی
انسانه
دیگه مثل بقیه هست،
اون عواطف و احساسات
لوازم انسانیت و بشریت هست، امامم
دلکندن از دوستان و نزدیکان
سخته. اینم نکته ای که حضرت امام مجتبی علیه السلام یاد قبر و قیامت می افتادن، این حالاتی که داشتن. یه جمله راجع به نمازشون عرض کنم دیگه در محضر قرآن قرار بگیریم، اذا توضع وضو می گرفتن، ارتعدت مفاصلو و اصفر لونه، رنگ چهره حضرت تغییر میکرد، میگفتن آقا این چه حالیه که شما دارید؟ میفرمود حق علی کل من وقف بین یدی الله، اگر بدونیم در پیشگاه چه پروردگاری میستیم، باید این استراب و این خشیت و خشوع در وجود ما باشه. لم یرفی شیء من احواله الا ذاکر الله، در همه حالات یاد خدا، در همه حالات در یاد خدا بودن. این هم یه بخشی از عبادتشون، یه بخش دوم و سومی هست که بعد اطلاعات اگر مجالی باشه خدمت ازم هست.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما. خاطرم هست یه جایی میخوندم حاجی حسینی که کنیزی شاخ گلی رو به حضرت هدیه دادن و حضرت او رو آزاد کردن در راه خدا. کسی پرسید مگه میشه کسی شاخه گلی به شما بده بعد وقت شما اون رو آزاد بکنید چی در مقابل چی؟ حضرت فرمودن راه و ییتون به تحییتن فحیو به احسن منها، هر وقت کسی به شما خوبی کرد با بهترین شکل ممکن و بالاتر از اون جوابشو بدید. خوشحال همه اونهایی که این روزها و شبها به برکت نام امام حسن مجتبی دستی رو میگیرن و دلی رو شاد میکنن، مطمئن باشن که انشالله حضرت جبران خواهد کرد، بر ما هم حتما دعا بکنن. خیلی خوشحالیم در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان، مخصوصا در نیمه این ماه میلاد با سعادت امام مجتبی، مهمان خونه های شما هستیم و خدمت جای حسینی قمی عزیز و نازنینمون. حاجی امروز صفحه 253 رو با هم تلاوت میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه رعد از جزء 13 قرآن کریم. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو در این روز عید پر نور هدیه بکنیم به روح بلند آسمانی و ملکوتی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی. و چقدر خوب گفت حاجی حسینی، بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را با بوسه بر لب حسن افطار میکنند. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله خیلی
همین آیه اولی که تلاوت شد با اجازه بینندگان عزیزی، آیه قبلش هم ملاحظه بفرمید: الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله
تطمئن قلوبهم.
الان همین ماه رمضانی آیه شریعتی، انصافا مردم احساس آرامش نمیکنند.
چرا؟ خیلی
باور بفرمایید. خب حالا گذشته از این که خبر داریم همیشه در ماه رمضان دادگستری ها خلوت میشه، جرائم کمتر میشه، دعواها کمتر میشه. چرا؟ چون یاد خدا بیشتر میشه،
همه حواسشون هست
به خدا،
غافل نیستی.
باور بفرمایید الان انسان توجهش به هر طرفی، مراقبت ها در ماه رمضان بیشتر میشه، مواظب گفتارمون هستیم، مواظب این دعوا نکنیم. مال کسی خیلی دیدید میگن میگن ماه رمضان نمیخوایم دعوا کنیم، ماه رمضان نمیخوایم حق کسی رو از بین، ماه رمضان نمیخوایم دروغ بگیم، با دهن روزه نمیخوایم غیبت بکنیم. یاد خدا همینه دیگه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقت آیه که در این صفحه تلاوت شد، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این آرامش دنیاشه تازه، طوبی لهم و حسن مآب، خوشا به حال اونهایی که هم آرامش دنیا رو دارن هم عاقبت به خیری و سعادت قیامت رو دارن انشاءالله.
بسیار خوب، انشاءالله هممون در سایه ایمان و عمل صالح عاقبت به خیر بشیم و چه دعایی بهتر از این. آقا خیلی فرصت نداریم، نکات پایانی رو بفرمایید.
بله، نکته دیگری که در زندگی امام مجتبی علیه السلام مخصوصا در این ماه ضیافت الله برای ما خیلی مهمه، در حالات حضرت هست: کان یتفقد فقراء المدینه فی اللیل. کریم اهل بیت بود دیگه، شبانه در تاریکی سراغ فقرهای مدینه میرفتن و اونا رو تحت پوشش قرار میدادن. فیحملو الیهم، براشون غذا میبردن، ولا یعلمون من ای جهته، نمیدونستن از کدوم جهته، کی میاره خبر نداشتن. امام مجتبی علیه السلام، که من باز همینجا تأکید بکنم ببینید، خواهش میکنم عزیزان، این کار خیری که میخواییم انجام بدیم اندازش یادمون باشه. یعنی اگر کسی توانایی کار خیر در حد وسیع داره، نگه آقا حالا ما الان دیدید که حالا خدا خیر بده بینه که یه جبه خورما میارن تو مسجد میگذارن، میگن آقا روایت داریم پیامبر فرموده هر کسی افطاری بده، ولو به شربت من الماء، ولو به شربت تمرتن، یه تیکه خورما، ما که یه جبه خورما آوردیم. نه عزیزم، از شما یه جبه خورما کافی نیست. شما اگر در توانت هست حداقل باید 10 تا، یکی در تماش 100 تا، یکی در تماش 1000 تا خانواده رو تحت پوشش قرار بده. باور کنید آشیتی، من متاسفم که بعضیا باور ندارن، سفره خودشون نگاه میکنن، باور نمیکنن کسانی که سحر و افطار سر سفرهشون غیر از نان چیز دیگه پیدا نمیشه، پنیرشو با زحمت تهیه میکنن. اگر من دختر سال اولی دارم، ماه رمضان به روزه میگیره، دلم میخواد یه سحر و افطار خوب بهش بدم، اون فقیرم دختر سال اول داره، تکلیف سال اول بچه داره که سال اول تکلیفش، اونم یه خانم باردار داره، اونم خانم بچه شیر ده. اگه شما میگی آقا دخترم داره بچه شیر میده، خانمم بارداره، بعد غذای خوبی سحر و افطار، چه میدونی مراقبتایی که ما داریم برای پسر سال اول تکلیفم هست، هر چی، اگه این مراقبتا رو شما دید، فقرا هم گرفتاری دارن، اونم باید این مراقبتا رو داشته باشن. فکر نکنیم با یه جعبه خرما مشکل ما حل میشه. من بارها گفتم عایشه، فقط و فقط من خواهش میکنم، فقط نگاه کنیم اضافه های سفره افطارمون ماه رمضان چقدر میشه. تعارف که نداره، اضافه سفره افطار سهرمون چقدر میشه نسبت به قبل از ماه رمضان. یعنی همین حلیمی که میاریم و کله پاچه‌ای که میاریم، زولبیایی که میاریم، میوه‌ای که میاریم، این چیزایی که میاریم، اضافاتش رو نگاه کنید چقدره. نون خوشخوش دو پهلو دو طرف نون کنجد بگیریم و همه چی، چه حال چه خبره که یه روزه مثلا خب خدا قبول کنه، عیب نداره، سفره هم آباد بشه ان شاء الله. ولی من این وقت گفتم الان ماه رمضان که میرسه، صادقانه بگیم دیگه، روزه برای اینست که انسان در روایت داره میراث و صوم قلت الاکل، کم خوردنه، همون کمتر میخوام بیشتر میخوام،
بعد اون یه وقتای دو برابر میشه،
یعنی مصرف مواد، بینندگان خودشون میگن مصرف مواد غذایی پروتئین تو ماه رمضان بالا رفته یا پایین اومده؟
بیشتر میشه،
قطعا بیشتر شد. خب قلت الاکل ماه رمضان باید کم خوردن، نه باید زیاد خوردن، کمش کنیم به فقرا برسیم، از سفره خودمون بزنیم به فقرا بدیم. امام مجتبی این کارو میکرده.
خدا میدونه جو این حس مسئولیت در مقابل دیگران، این همدلیه، این یه رنگی چقدر خود ما رو سبک میکنه.
من فقط یه قصه اشاره کنم، ببین آقای شریفی، باز هم خواهش میکنم از عزیزان، تقاضا میکنم تو رو خدا یه نگاهی بکنم. مثلا فقط زوائد سفره رو نگاه کن، چیزی که ما اضافه کردیم. بالا رفته مواد مصرفی و پروتئینمون. اگر برام رفته بالا، بر فقرا باید بره بالا. ای کاش ما باور میکردیم کسانی که نیمی از ماه رمضان برشون گذشت نیم کیلو گوشت رو خونش مصرف نشون نیم کیلو گوشت مصرف نشون، یا این پیام هایی که ما میبینیم، یا اینا درود و معاذالله، یا اینا راست وای به حال ما. نه فقط پیام هایی که داریم میبینیم در جامعه، کسانی که صورتشون رو با سینی سرخ کردن، به تعبیر قرآن یحسب و هم الجاهل و اغنیا من التعفف، از بس آبروداری کردن همه فکر میکنن وضعشون خیلی خوبه. امام، داستانی که میخوام بگم، امام سجاد علیه السلام روزه میگرفتن، ما هم روزه میگیریم. اذا کان الیوم الذی یصوم فیه، حدیث عمر محقق اربلی در چشم القمه نفکن و زندگی ائمه، امام صادق روزی که روزه، امام سجاد روزی که روزه میگرفتن، یأمر بشاطر، دستور میدن یه گوسفند قربانی کنن، که الان ماه رمضان هم بهترین کاری که از بهترین صدقات گوسفند قربانی کردن. ما گفتیم مرحومات البهجه تو گرفتاری‌های مختلف افراد که بهشون مراجعه میکردن دستورالعمل میخواستن از آیت الله بهجه، میفهمم که گوسفند قربانی کن. من الان یادم یکی از اساتید، الان ایشون هست تو حوزه، از اساتید حوزه میگفت امام رضوان الله علیه گاهی به من پیام میدادن ببین آقای بهجت یه گرفتاری داریم، آقای بهجت میفهمید یه گوسفند قربانی کن، گاهی میفهمید دو تا گوسفند، میفهمید سه تا گوسفند قربانی کن. که این استاد بزرگوار که الان در حوزه هست میفرمودن امام به من میفرمودن خودتون بدین کار انجام بدین، من از طرف امام میرسم سه تا گوسفند قربانی میکردم.
اینقدر که راهگشاست و گره ها رو باز میکنم،
قطعا اونم تو ماه رمضان. حالا ما گوسفند قربانی اونم بدیم در راه خدا. امام سجاد گوسفند قربانی میکرد، گوششو میپختن، ظرفای متعدد غذا آبگوش بار میکردن، طرف غروب که میشد میفرمودن ظرفا رو بیارید، خود حضرت غذا میکشیدن، میفهم برای خان فلان خانواده فلان خانواده فلان غذا رو میبردن، افطار خود حضرت رو میبردن، ثم یعطا، یعنی افطاری خود حضرت. ما یه گوسفند قربانی کنیم سهم خودمون چیه؟ معمولا میگیم آقا کله پاچش باشه مال سحر و نمیدونم جگرش باشه مال افطار و گوشت کباب برگیش هم باشه یه وعده، مال
چیزی باشه سر دست هم باشه برای خورشتی
و یه چیزی باشه. آره. این روایت اینه آقا، امام سجاد آبگوش درست میکردن، تمام غذا رو تقسیم میکردن، ثم یعطا به تمر و خبز فیکون ذلک عشاء، و عشانی شام، افطاری، افطاری حضرت تمر و خبز،
نون و خرما،
تمر این چی؟ خرما، خبز، نان. امامی که یه گوسفند قربانی کرده، نان و خرما افطار خودش بود. ما گوسفند رو که قربانی نکردیم، سفره افطارمون هم تو رو خدا امشب نگاه کن، گوسفند رو که قربانی نکردیم، ماه رمضان هم نمیگذشت صدقه خبری نشد، فامیلی ار، مخصوصا ارهام، مخصوصا خویشاوندان، بارها گفتیم خبر گرفتی از دختر عمد، از پسر خالد، از پسر عمود، از بستگان، از خویشاوند، از همسایه ها،
و بگردیم هستن، محاله که نباشن.
یعنی گوسفند رو که قربانی نکردیم، اینم سفره خودمونه، امشب هم به سفره نگاه کن. فقط من نمیگم صدقه بده میچینن، فقط اضافه هایی که ماه رمضان اضافه هایی که میاریم. آقا ما میگن قصه ای هست، میگن یه سلطانی که اصلا اهل عبادت و بندگی و نماز و روزه نبود، سراغ ماه رمضان میگرفت، گفتن قبله الهی تو چیکار به ماه رمضان، گفت هوس اون سفره های ماه رمضان کردن،
منتظر سفره ها،
منتظر سفره ها، گفتن خود تو اهل عبادت و نماز و روزه بود، سفره ماه رمضان. بعضی خیلی عرض میخوام، شاید من فقط اینجور بشم، از ماه رمضان فقط اون زولبیا و خرما و حلیم و نون خاشخاشی و همینا شیادم.
ان شاء الله که اینجوری نبوده، و ان شاء الله اگر هست از امشب برکت نامه امام مصطفی از نیمه ماه مبارک.
امام سجاد گوسفند میدادن، نان و خرما، فقط نان و خرما. من ما اهل این نیستیم، نه آقا سفرمون آباد، ولی گوسفند رو و دستگیری از دیگران رو
ان شاء الله. اینم حسن ختام برنامه امروز ما، ان شاء الله اگر رفتارمون عیبی ایرادی داره با خطکش اهل بیت اونها رو بسنجیم، و ان شاء الله بعد از این بتونیم اصلاح بکنیم و مشمول دعای اهل بیت علیهم السلام بشیم. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید، روزهاتون قبول باشه ان شاء الله. دم افطار وقت سحر ما رو دعا بکنید، حالا ما جای حسین دعا بکنند و هممون آمین بگیم ان شاء الله.
ببینید هم روز عید ما سه مرتبه است بینندگان تقاضا کنیم این آیه نورانی رو با هم بخونیم، سفره کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام پهن برای همه ما ان شاء الله. تقاضا میکنم همه بینندگان عزیز با توجه به نیت برآورده شدن حوایج همه بینندگان از اون که خیلی پیام دادن، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد حوایج همه ملتمسین دعا، مخصوصا که به این برنامه چشم امید دارن، برآورده خیر بفرمایید.
الهی آمین.
گرفتاریاشون رو برطرف بفرمایید. مرداشون لباس و عافیت بپوشون. اونایی که اولاد میخوان اولاد صالح بشون اونا بفرمایید. خدای امر ازدواج و اشتغال جوانهای ما رو مقرر بفرمایید. خدای توفیق عبادت و بندگی تا پایان این ماه ضیافت الله به همه ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکرم از شما جای حسین. ان شاء الله فردا هم خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. و چه خوب گفت نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا من و دست کریم آل طه. در پناه خداوند متعال باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاضر حسینی. سلام
ربنا أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا يا حيان قبل كل حال يا حي بعد كل حال يا حي الذي ليس كمثله حال يا حي الذي لا يشاركه حال يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلجنا من النار يا رب وقت مناجات دل بره سحر نیازه اجابت اشتر میون دستای کنسره ظاهر حریم اهل بیتم جدای کریم اهل بیتم ظاهر حریم دائر حریم اهل بیت ای جلوه عبادت سفر دار رحمت روح دعایی حقیقت احسان ماه ماه قرآن شمس و دعایی حریم اهل بیت حریم زائر حریم